رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
متن مقدس، این دو واژه رو یهودیا برای کتابی به کار بردن که سرنوشتشون رو عوض کرد.
Ben-Gurion, do you believe that lasting peace is possible between the Jews and the Arabs?
Well, I wouldn't say that peace is possible immediately tomorrow, but I'm certain that peace will come.
Now we are now at a stage where we want to end the war of Yom Kippur.
Being the heart of the Middle East, standing in Iran's way, is one proud pro-American democracy. My country, the state of Israel.
أنا أقول إن إسرائيل قامت على الظلم وكل كيان يقوم على الظلم الاغتصاب مصيره الدمار.
سلام، من محسن رمضانی هستم و براتون خلاصه ای از ترجمه کتاب دولت یهود رو میگم. توی سال 1896 میلادی، سالی که مشعل اولین دوره بازی‌های المپیک تابستانی مدرن در یونان روشن میشد، روزنامه‌نگار یهودی الاصل به نام تئودور هرتسل کتابی رو منتشر میکنه. تموم حرف این روزنامه‌نگار یهودی توی کتاب جنجالیش این بود که قوم یهود باید برای خودش یه سرزمین، اونم با یه دولت مستقل داشته باشه. عنوان کتابش هم این بود: دولت یهود، کوششی برای حل امروزین مسئله یهود. توی ترجمه فارسی این کتاب، قبل از ورود به متن اصلی کتاب هرتسل، یه سری توضیحات توسط مترجم در مورد شکلگیری صهیونیسم مدرن میاد که مربوط میشه به بخش اول کتاب. باید بگم که این بخش از کتاب نکات قابل توجه زیادی در مورد چطوری شکل گرفتن اسرائیل داره که پیشنهاد میدم حتما تهیه و خونده بشه. بخش دوم کتاب هم ترجمه متن کتاب هرتسل به زبان انگلیسیه که نظریات این آدمو در مورد تشکیل یک دولت مستقل درست حسابی واسه یهودیا بیان میکنه. بیشتر این نظریات در مورد موضوعات اقتصادی کلانه و وارد یه سری مسائل کوچیک مثل زبان رسمی و پرچم هم میشه. هر دو نسخه الکترونیکی و فیزیکی کتاب هم به راحتی پیدا میشه و میتونید با مراجعه به کتاب فروشی شهرتون یا سایتای فروش کتاب این کتابو داشته باشید. هرتسل توی کتابش مدعی شده که راه حل نجات قوم یهود رو پیدا کرده. این آدم به ظاهر دلسوز سال 1860 میلادی توی بوداپست مجارستان به دنیا میاد. تئودور در اصل نام آلمانیشه و نام عبریش بنیامینه. توی کتاب هرتسل مخاطب با صهیونیسم واقعی که عامل بیشتر آشوبای دنیاست آشنا میشه. صهیونیسم واقعی توی این کتاب صهیونیسمیه که درگیر اختلاف نظرهای شدید سر موضوعات مختلفه. مثلا سر جریانای میهن پرستی اختلاف نظرهای زیادی بین صهیونیسم‌ها رو افتاده بود که هرتسل یکی از مخالفای پروپاقرص این نظریای میهن پرستی بود. هرتسل معتقد بود اولین چیزی که باید حل بشه مسئله یهود آزاریه که ریشش برمیگرده به همین بحثای میهن پرستانه ای که یه عده از صهیونیست‌ها دارن سنگشو به سینه میزنن. این یهود آزاری که هرتسل ازش دم میزنه دوره نظریه‌هایی که یهودی‌ها رو گمراه ترین نسل روی زمین میدونست. بعد از این جریانا و دقیقاً یک سال بعد از انتشار کتاب هرتسل، توی سال 1897 اولین کنگره رسمی صهیونیستا برگزار شد. برگزاری این کنگره جریان صهیونیسم سیاسی که یه جورایی همون نهاد حاکمیتی اسرائیل رو رسما راه انداخت. تنها رهبر این جریان هم تا سال 1903 میلادی کسی نبود جز خود هرتسل. گتوها یکی دیگه از مسائلیه که تنها راه حلش در کتاب هرتسل به وجود آمدن دولت مستقل یهوده. به مکانهای مخصوصی که تنها فایدهشون جدا کردن یهودیا از بقیه مردم بوده توی ادبیات اسرائیلی گتو میگن. از این محله توی دوران قرون وسطا استفاده میشده و واقعا هم همچین محله‌ای وجود داشته. چیزی که در رابطه با گتوها یهودیا و صهیونیستا به دروغ ازش حرف میزنن اینه که وضع زندگی توی این محله‌ها اصلا خوب نبوده. برای همین اونا اصل به وجود اومدن گتو رو یه کار ضد یهودی میدونستن. هرتسل هم توی کتابش تا میتونه پیازداغ این جریان گتوها رو زیاد میکنه. با همه این اتفاقات که تأثیر مستقیمی توی راه افتادن صهیونیسم داشتن، واژه صهیونیسم اولین بار توسط یه شخصی به نام ناتان برنابئوم، اونم 6 سال قبل از اینکه کتاب هرتسل منتشر بشه به وجود اومد. اصل این واژه به جنبش ملی بازگشت مردم یهود به سرزمین مادری برمیگرده. در مقابل جریان صهیونیسم سیاسی، یه جریان دیگه به اسم صهیونیسم مذهبی هم قرار داره که رقیب صهیونیسم سیاسی به حساب میاد. صهیونیسم‌های مذهبی تنها چیزی که در تفکراتشون قابل اهمیته مسئله انتظار کشیدن برای منجیه. تفکری که صهیونیسم مذهبی دنبال میکنه بازگشت به سرزمین حقیقیشون یعنی بیت المقدس رو فقط در زمانی که خدا واسه شون مقدر کنه قابل تعبیر میدونه. در مقابل صهیونیسم مذهبی، صهیونیسم سیاسی که گفتیم همون نهاد حاکمیتی اسرائیل، فقط یه چیز رو دنبال میکنه، اونم تشکیل دولت مستقل بدون در نظر گرفتن دیدگاه های مذهبی یهودی هست. تفکری که صهیونیسم مذهبی دنبال میکنه بازگشت به سرزمین حقیقیشون یعنی بیت المقدس رو فقط در زمانی که خدا مقدر کنه براشون قابل تعبیر میدونه. این دقیقا در مقابل تفکر صهیونیسم سیاسیه. چرا؟ چون اونا فقط دنبال یه چیزن، اونم تشکیل دولت مستقل بدون در نظر گرفتن دیدگاه های مذهبی یهودی هست. البته شکلگیری صهیونیسم سیاسی رو نمیشه فقط به اسم هرتسل زد. یه سری روشنفکرهای یهودی دیگه ای مثل موسا هس و لئوپینسکر هم که هرتسل ازش میبره توی شکلگیری صهیونیسم سیاسی تأثیرات خودشونو داشتن. برای اینکه بیشتر با دیدگاه این دو نفر آشنا بشید پیشنهاد میکنم که حتما یه سر به کتاب بزنید. اینطوری شد که هرتسل با استفاده از این نظریات صهیونیسم سیاسی رو راه انداخت. بعد از رواج جریان صهیونیسم سیاسی، انتخاب کردن مکان شکل گرفتن دولت یهود یکی از اختلافات اصلی بین سران صهیونیسم سیاسی شد. خود هرتسل طرح اوگاندا رو مطرح کرد تا موقتاً در دست اقدام قرار بگیره. با این طرح هرتسل یه عده مخالف بودن و گفتن تا هرتسل وفاداریشو به فلسطین به عنوان محل تشکیل دولت ثابت نکنه از کنگره صهیونیستا میرن کنار. در کنار اوگاندا، قبرس و مکانایی مثل آرژانتین و لیبی هم در کنگره ازشون حرف بود، تا اینکه یک سال قبل از مرگ هرتسل فلسطین رسما به عنوان مکان دولت یهود معرفی شد. فلسطین در حالی سرزمینی بی مردم برای یهودی‌ها شناخته میشد که بخشی از امپراتوری عثمانی به حساب می اومد و جمعیتش توی اوایل قرن 20 میلادی هولوش 300 هزار نفر بود. شکل گرفتن سازمانایی که هرتسل پیشنهاد داده بود و حمایت قدرت‌های اکثرا غربی راه افتادن دولت اسرائیلی هرتسل رو راحت تر کردن و مهاجرت یهودیا به فلسطین شروع شد. قبل از مهاجرت‌های سازمان یافته یهودیا از سال 1882، یهودیا مهاجرت‌های پراکنده‌شون به فلسطین رو شروع کرده بودن. مهاجرت‌های سازمان یافته طی چند دوره مختلف شکل گرفت. آلیاه نخست اولین دوره از این مهاجرت‌ها بودن که 5000 یهودی با تابعیت‌های اکثراً اروپایی به فلسطین رفتن. دوره دوم دوره مهاجرت یهودیای روسی بود که از سال 1904 تا 1914 اتفاق افتاد و 40000 یهودی وارد فلسطین شدند. این گروه هم شهرک سازی کردند، هم یک سازمان نظامی به نام هاشومر را انداختند و اولین حزبای یهودی هم توسط این گروه شکل گرفت. سومین دوره مهاجرت‌ها بعد از جنگ جهانی اول راه افتاد و تا سال 1923 ادامه داشت. توی این دوره هم 40000 نفر دیگه به فلسطین اومدن و هاگانا رو به جای هاشومر قرار دادن. مهاجرای دوره چهارم اکثرا از اروپای شرقی بودن و 80000 نفر از این نواحی به خاک فلسطین رفتن. توی همین دوره چهارم هم یه تعداد از یهودیای آمریکایی هم مهاجرت کردن. پنجمین دوره این مهاجرت‌ها بعد از قدرت گرفتن نازی ها تو آلمان بود که نزدیک 250 هزار یهودی رو از سرزمین های دیگه راهی فلسطین کردن. فقط توی 3 سال از دوره پنجم بود که 147 هزار یهودی مهاجرت کردن. دوره پایانی مهاجرت ها قبل از تشکیل رژیمه. انگلیسی ها این دوره رو محدودش کردن و فقط اجازه می دادن که 18 هزار نفر هر سال برن. سازمان های صهیونیستی هم با هر دوز و کلکی که بود راه مهاجرت رو توی این دوره باز کردن. توی این دوره مهاجرت 200 هزار نفر اتفاق افتاد و در کل تا سال 1948 تعداد یهودی های مهاجر به فلسطین به عدد 649600 نفر رسید. با این همه بازم جمعیت فلسطینیا به جمعیت یهودیا حسابی میچربید. هرتسل تا قبل از مرگش هر جوری که بود برای تشکیل دولت یهود دست و پا زد. اون از در دیپلماسی و مذاکره هم وارد شد و موفق نشد. وقتی که نتونست با مذاکره پادشاه آلمان و سلطان عبدالحمید عثمانی پادشاه عثمانی رو راضی کنه، دست به دامن انگلیسی ها شد. انگلیسی ها هم وسط جنگ جهانی اول اعلامیه بالفور رو صادر کردن و موافقتشون رو در مورد تشکیل یک سرزمین برای یهودی ها اعلام کردن. بعد از چندین سال، یعنی از سال 1897 تا 1947 میلادی که سال تجزیه فلسطین بود، دولت اسرائیل در 14 می 1948 رسماً شکل گرفت. ایده هرتسل حالا عملی شده بود و صهیونیستا بر سازمانایی که طی این مدت تشکیل شده بودن وفادار موندن. اون گروه‌های نظامی تشکیل شده اولیه هم تبدیل شدن به ارتش اسرائیل. اینطوری شد که صهیونیسم سیاسی با سوء استفاده و صحنه‌سازی‌های متعدد توسط همفکرای هرتسل شکل گرفت و قده سراتنی رژیم صهیونیستی بزرگ شد. هرتسل تونست با بزرگ کردن مسائل قدیمی و مطرح کردن مسائلی مثل یهود آزاری شرایط یهودی ها رو بد نشون بده و به دنبالش راه حل تشکیل دولت مستقلش رو عملی کنه. این آدم و کتابش عامل اصلی ناامنی هایی هستن که در منطقه خاورمیانه اتفاق افتاده. دلیلش هم اینه که صهیونیسمی که هرتسل راهش انداخت، عقیدش اینه که مخالفای صهیونیسم همه عقب موندن و شایستگی زندگی کردن رو ندارن. رژیم صهیونیستی با اینکه خودشو برنده منطقه میدید، پیروزی انقلاب اسلامی ایران در اواخر دهه 1970 میلادی جدی ترین دشمن این رژیم رو به وجود آورد. بخش اول یه سری از مسائلی که توی شکل گرفتن صهیونیسم سیاسی بعد از انتشار کتاب هرتسل تأثیر مستقیم داشت گفته شد. دومین بخش کتاب که در واقع ترجمه نظریات هرتسل توی کتابشه از اینجا شروع میشه. قبل از اینکه هرتسل نظریاتش رو مطرح کنه، مدعی میشه که هر حرفی توی این کتاب میزنه در گذشته امتحانش رو پس داده و قرار نیست چیز جدیدی بگه. نظریات هرتسل با گوش زد کردن جریانات یهود آزاری شروع میشه. هرتسل اول چند نمونه از یهود آزاری اروپایی‌ها رو مطرح میکنه و بعدش از یهودی‌ها این سوالو میپرسه که تا کی باید فرار کنن و اصلا بالاخره قرار یهود روی آرامش رو ببینه یا نه. اون فرار کردن یهودی‌ها رو بیفایده میدونه، چون معتقده یهودی‌ها هر چقدرم از این مملکت به اون مملکت برن، اون حس نفرت عمومی به یهودی‌ها برطرف نمیشه. دلیل این نفرت عمومی بین مردم کشورایی که یهودی‌ها پناهنده میشن بهشون هم ترس از قدرت و ثروت یهود دیاز. طبق نظر هرتسل، یهودآزاری توی دیدگاه هرتسل به همینجا ختم نمیشه و در ادامه یهودآزاری یکی از ابزار اتحاد یهودیا با هم شمرده میشه. بعد از این مقدمات هرتسل ایده تشکیل دولت مستقلش رو توضیح میده و دوتا سازمان جامعه یهود و شرکت یهود رو معرفی میکنه. جامعه یهود باید اولویت تشکیل دولت رو ببره جلو و شرکت یهود هم مسائلی مثل منافع مالی و اقتصادی دولت رو. برای اینکه خیال یهودیایی که کتاب هرتزل رو میخونن راحت بشه، ریز و درشت کارایی که شرکت یهود باید انجام بده بعد از این توضیحات توسط هرتزل گفته میشه. هرتزل چیزایی مثل دفاع در برابر مالکیت اموالی که یهودیا توی کشورهای دیگه دارن و نمیشه منتقلشون کرد به سرزمین جدید رو جزو مهمترین وظایف شرکت یهود معرفی میکنه. خریدن زمین، ساخت و ساز کردن و آموزش دادن به افراد بدون مهارت هم از وظایف دیگه شرکت یهوده که باید برای مهاجرای یهودی فراهم کنه. کل زمان کاری اولین دسته از مهاجرای یهودی هم کمتر از 14 ساعت در روز در نظر گرفته شده که توسط شرکت یهود مدیریت میشه. در ادامه مهاجرت یهودیا به سرزمین جدید چون هزینه‌های زیادی داشته، اونا رو ترغیب به این کار نمی‌کرده. شرکت یهود هم بابت اینکه این نگرانی یهودیا رو برطرف کنه و اونا با خیال راحت دست به مهاجرت بزنن، مأمور به رایزنی با کشورایی میشه که یهودیا ساکنش هستن. طبق نظریه هرتزل چون این کشورها از یهودیا خسته شدن، نهایت همکاری رو با شرکت یهود انجام میدن که این مهاجرت‌ها زودتر اتفاق بیفته. وظایف شرکت یهود تموم نمیشه و هرتزل یه سری حرکت‌های اقتصادی برای شکوفایی دولت یهود رو هم جزء وظایف شرکت میدونه. راه انداختن کار و کاسبی‌های متنوع برای مردم یا استخدام آدمای کاربلد از نمونه‌های اینجور حرکت‌هاست. با تموم شدن این توضیحات، هرتزل در مورد چجوری سرپا موندن شرکت هم توضیح میده. چرخیدن چرخ شرکت یهود طبق نظر هرتزل وابسته به سرمایه‌ایه که یا از طریق بانک‌های بزرگ یا پذیرنویسی عمومی دست شرکت رو می‌گیره. نظارت روی این روند هم به عهده سازمان جامعه یهوده و حرف اول و آخر رو این سازمانه که باید بزنه. همه این برنامه‌های اقتصادی هرتزل برگرفته از نظام اقتصادی رایج در اروپا است که به نظام معاضدت کاری معروفه. در کنار توضیحات هرتزل راجع به این دوتا سازمان، هرتزل سازوکار مهاجرت یهودیا رو هم توضیح میده. برنامه هرتزل برای مهاجرت یهودیا، مهاجرت به صورت تدریجیه. اینطوری که اول یهودیای فقیر مهاجرت میکنن تا رو زمینا کار کنن. بعدش گروهای متوسط و ثروتمند یهودی. شیوه این مهاجرت ها هم جمعیه. به این صورت که هر گروه باید با خانواده و اعضای نزدیکش مهاجرت کنه. توی این گروه ها به غیر از افراد اون گروه ها یک خاخام هم باید باشه. عاملی هم که باعث میشه مهاجرت ها شکل بگیره، تبلیغاتیه که باید در مورد یهود آزاری اتفاق بیفته. این تبلیغات کمابیش با اذیت آزارهای دولت های ضد مهاجر و ضد یهود جلو میره و خود یهودی ها هم باید تا میتونن این جریان رو دنبال کنن. این مهاجرت ها بستگی به این داره که مسئولای دو تا سازمان اصلی دولت یهود بعد از مطمئن شدن از امنیت یهودی ها در سرزمین جدید به فکر اشغال یک نقطه از کره زمین هم باشن. هرتزل بعد از این توضیحات از ایدش دفاع میکنه و نقاط قوت طرحش رو میگه. اون توی مطالب کتابش مدعی میشه که ایدش یه ایده قانونمنده. این قانونمندی رو هرتزل یکی از نقاط قوت طرحش میدونه. دلیلش هم اختیاریه که یهودیا به نماینده های شرکت و جامعه یهود در قامت یه مسئول میدن که همین مسئله دستشون رو توی قانونگذاری باز میذاره. بعد از سر و سامون گرفتن مواد قانونی دولت مستقل هم یه جمعی از حقوقدانهایی که مستخدم شرکت یهودن ناظر اجرای قوانین میشن. آخرین مطلبی که هرتزل توی کتابش مطرح میکنه مزایا و امتیازاتیه که اجرای شدن ایدش هم به یهودیا هم به کشورهایی که از مهاجرای یهودی بیزارن میده. مهمترین مزیتی که گیر یهودیا میاد آسایش همیشگیه. کشورهای یهود ستیزم بعد از اجرای شدن این طرح کارهای اقتصادیشون مثل ایجاد اشتغال برای شهروندان خودشون راحت تر میره جلو. ایده هرتزل با همه تناقضات و نواقصی که داره طبق گفته خودش باید مورد قبول همه یهودیا قرار بگیره. در غیر این صورت هرتزل یهودیایی رو که پشت این ایده نباشن یک مش احمق فرض میکنه که دشمن درجه یک دولت یهودن و باید از بین برن. مطالب کتاب هرتزل همینجا تموم میشه و همه این مطالب متن مقدس رژیم اسرائیل رو تشکیل میده. این 0-100 ایده هرتزل بود که ازش توی کتابش حرف زده و بعدها تبدیل شد به متن مقدس رژیم اسرائیل و سالها بعد اسرائیل روی این ایده به وجود اومد. ممنون که همراه هم بودید تو این پادپخش. زحمت تهیه این پادپخش رو رادیو مناهج کشیده. رادیو مناهج تا امروز بالای 100 قسمت پادپخش توی موضوعات مختلف تولید کرده که اگه توی گوگل رادیو مناهج رو جستجو کنید میتونید پیداشون کنید.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir